بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. في هذه الساعة وفي كل ساعة دائما خاطبا وقاصدا وناصرا ودليلا وعينا وتسكنه على فتقه وعنه كما تعرف. InsyaAllah kita mencapai dengan Ibn Warga Muhammad alaihi salam. Menabrakan kami sebagai satu salawat dan rahmat. Sekarang bahas tu Ismailan di Injara sendiri ke Kutu Jariyana ولایت در عالم هست که جریان ولایت اولیاء الهی که ادامه ولایت خدای متعال هست، یکی هم جریان ولایت اولیاء طاغوت و حقیقت توحید، تولی تام نسبت به ولایت اولیاء الهی و تبرئه تام از ولایت اولیاء طاغوت هست. نکته دیگری که در این زمینه قابل ذکر هست این هست که این تولی و تبری و به تعبیر دیگه حضور در نظام خلافت و ولایت الهیه و اعراض از ولایت اولیاء طاغوت سطوح و مراحلی داره که شاید بتوان از او به سطوح پرستش خدای متعال تعبیر کرد. یک سطحش حضور در پرستش تاریخی و نظام تاریخی است و سطح دیگرش حضور در پرستش اجتماعی است و در نهایت هم پرستش فردی. توضیح این مطلب متوقف است بر بیان یک مطلبی در باب جامعه و تاریخ و اون این که آیا واقعا جامعه و تاریخ اعتباری هستند و ما واقعیتی به نام جامعه و تاریخ نداریم. اون چه که هست افراد هستند که در تاریخ موجودند و در جامعه موجودند با رفتارهای فردی خودشون، یا واقعا همینطوری که وجود فرد حقیقی است وجود جامعه هم حقیقی است، وجود تاریخ هم حقیقی است. سلام. اگر انسان وجود جامعه و تاریخ رو اعتباری بدونه دیگه این بحث جایی نداره، ولی اگر وجود جامعه و تاریخ وجود حقیقی شد و واقعا واقعیت و حقیقتی برای جامعه و تاریخ فرض کردیم، اون وقت حضور انسان در جامعه و حضورش در تاریخ به معنی مشارکت در پرستش اجتماعی و پرستش تاریخی است. توضیح مطلب این که گاهی ممکن انسان معتقد بشه که اون چه اصالت داره فرد و جامعه چیزی نیست جز یک اعتبار. ما افراد رو یه وحدت برایشون اعتبار میکنیم، اون وحدت اعتباریشون میشه جامعه و باز برای جامعه های تاریخی یک وحدت اعتبار میکنیم و به اون وحدتشون تاریخ رو اطلاق میکنیم. بنابراین جز آحاد جامعه در طول تاریخ چیز دیگری وجود نداره و تاریخ محصول رفتار آحاد جامعه در طول تاریخ. جامعه هم همینطور هیچ واقعیت وجود نداره ورای افراد. ولی اگر ما معتقد شدیم که نه حقیقتا جامعه در عین کثرتی که داره و افراد متعددی درش زندگی میکنن یک وحدت حقیقی هم پیدا میکنه و همچنین جامعه ها یک وحدت حقیقی با هم دیگه پیدا می کنند و تاریخ رو می سازند، اون وقت معنی مشارکت در پرستش و بندگی معنی دار میشه. شاید بشه گفت که همینطوره که فرد حقیقی است، جامعه هم حقیقی است. این که میگم شاید به خاطر این که از کنم رزمیت به خرج نداده بشن، ولی مقتضای بحث همین است که همینطور که فرد حقیقی است، جامعه هم حقیقی است و تاریخ هم حقیقی است و واقعا یک وحدت حقیقی داره جامعه و یک وحدت حقیقی داره تاریخ. من مثال رو با بحث رو به یک مثال شروع میکنم و اون مثال لشکر هست. همین مطلب در باب مثل لشکر هم هست که واقعا لشکر یه امر اعتباری است و یک امر حقیقی است. اونی که نظر بعضی از بزرگان هست که فهمیدن اینجور مفاهیم اعتباری هستن، اقتضاش اینه که بگیم لشکر یه امر اعتباری است. اونی که اون چه که واقعیت داره چیزی نیست جز آحاد افراد و رفتار آحاد لشکر و برای اینها چیز دیگری نیست. معیدش هم این است که ما یک مسئولیتی برای مسئولیت افراد نداریم. اینجور نیست که یک چیز دیگری به نام جمع وجود داشته باشه و در محضر خدا مفعال مکلف باشه در عرض تکالیف افراد. این مطلب است که گفتم. ولی در طرف مقابل معتقد هستم که اینجور مجموعه ها یک مجموعه حقیقی و واقعی هستن و حقیقتا نوعی وحدت دارن و اولین سطح از وحدتشون وحدت در تأثیر افعالشون هست بر روی یک دیگه و در مجموع یک نظام افعال درست میکنن، نه اینکه افعالشون یه افعال از هم منفصلی است که هر کدام یک فعل انجام میده، بلکه این افعال به هم دیگه ضرب میشه و متقدم میشن و یک فعل به اصطلاح ترکیبی بزرگ که مستند به کل هست و همه در اون فعل شریکن انجام میگیره، به طوری که همه افعال به هم متقدمن و افعال در هم دیگه حضور دارن و یک فعل منصوب به جمع درست میشه که اون فعل منصوب به جمع فعل مشاع کل هست، فعل منصوب به یک نفر و دون نفر آخر نیست، اگرچه سهم تأثیرشون در حضور در این فعل با هم دیگه متفاوت هست ولی در این فعل با هم دیگه مشارکت دارن. یعنی اون افرادی که در واحدهای مختلف یک لشکر نظامی فعالیت میکنن به حسب ظاهر افعال مختلفی دارن انجام میدن که این افعالشون از هم دیگه منفصل و گسیخته است، ولی اگر خوب دقت بشه این افعال یک ارتباط و اتحاد حقیقی دارن به طوری که شما هر یک از این افعال رو حذف بکنید افعال دیگر هم تحت تأثیر قرار میگیره. فرض بکنید اگر یک لشکر فعلی که منصوب به یکی از واحدهای لشکر است اون فعل رو تعطیل بکنید، آیا تعطیل اون فعل رو تعطیل سایر افعال هم اثر میگذاره؟ رو تعطیل سایر افعال اثر نمیگذاره و اونها در جای خودشون انجام میگیرن. یعنی فرض بکنید یه واحدی دارید که تدارکات میکنه در لشکر، اگر تدارکات لشکر خوب انجام نشه آیا کارهای دیگه لشکر متناسب انجام میشه یا نه؟ یعنی اینها یک افعال مترتب بر هم دیگه هستن و متقدم بر هم دیگه هستن. و به عکس حتی اگر شما اون کسی که در خط مقدم هست کار خودشو خوب انجام نده، کسانی که در پشت جبه دارن کار خودشون انجام میدن لطمه میخوره فعلشون، انجام میدن کارشون لطمه میخوره. اینجور نیست که فعل این کسی که در خط مقدمه ربطی نداشته باشه فعل اون کسی که در پشت خط داره کار میکنه. فرض بکنید اگر این جبه از ناحیه کسانی که در خط مقدم هستن لطمه خورد، افعال بقیه هم لطمه میخوره دیگه. پس می‌بینید این افعال افعالی هستن که به هم مرتبطن و رو هم اثر می‌گذارن و اینجور نیست که افعال از هم جدا و منفصل باشن. فعل هر یکی در فعل بقیه اثر می‌گذاره و البته افعال سطوحی هم دارن، سهم تأثیر افعال با هم دیگه مختلفه. فرض کنید اون کسی که فرماندهی می‌کنه و کل لشکر رو هماهنگ می‌کنه، فعلش در افعال کل حضور داره، کما اینکه اون کسی که در خط مقدم هم عمل میکنه یه سرباز عادی است، فعلش حضور داره ولی سطح حضور در و مشارکت متفاوت است. ممکنه سهم تأثیر یکی در پیروزی لشکر بیشتر از سهم تأثیر دیگری باشه ولی صبح هماهنگ همه موثره. من عرض می‌فرمایم اون کسی که فرض کنید در خط مقدم می‌جنگه به اون کسی که پشت جبهه داره کمک می‌کنه و هماهنگ می‌کنه، به اون کسی که آرایش کل رو و تناسب این افعال رو هماهنگ می‌کنه، همه اینها در تحصیل یک فعل حضور دارن و در فعل همدیگه حضور دارن. ببینید مهم اینه، شما گاهی ارتباط این افعال به همدیگه، حضورش در همدیگه، تأثیرش در همدیگه رو نمی‌بینید. این یه فعل کل تحویل نمیده، افعال اصلا منفصل هستن. ولی اگر تقوم افعال رو به همدیگه دیدید، به طوری که هر فعلی متقدم به سایر افعاله و بهینه شدن اون افعال رو این اثر میذاره، بهینه شدن این رو بقیه افعال اثر میذاره، بقیه افعال به وسیله این بهینه میشن و بالعکس. اگر این رو ملاحظه کردید، نتیجهش این میشه که شما افعال لشکرتون به همدیگه متقدم هستن. این حد میفهمید. حالا یک قدم جلوتر بریم، آیا فقط افعالشون به همدیگه متقدم هستن و هماهنگ باید با هم دیگه باشن، به طوری که اگر هماهنگ نباشن مقصد پیش نمیره، یا اینکه قبل از درسته قبل از افعال، افکار و تخصص ها و مهارت ها و آگاهی ها هم باید با هم دیگه هماهنگ باشه، به طوری که اگر مهارت ها متناسب و هماهنگ نبود عمل نمی کنه. فرض کنید شما یک لشکر رو بخشش رو مکانیزه کنید و بخش دیگه رو مکانیزه نکنید، تخصص ها و مهارت یک سطح بالا بره و تخصص ها و مهارت ها یک سطح دیگه بالا نره، در همون سطح قبلی بمونه، آیا اون سطحی که تخصص ها و مهارتش پیشرفت نکرده تأثیر میذاره رو کل لشکر و تأثیر نمیذاره رو کل لشکر؟ باید سطح آگاهی ها و مهارت ها و تخصص ها با هم هماهنگ بشن یا لازم نیست؟ فرض میگم در یک لشکری که در ساده در قدیم به شکل ساده میجنگیدن، یه سلسل مهارت ها و تخصص هایی بوده، این مهارت ها و تخصص ها در افراد لشکر تقسیم می شود. حالا شما همین لشکر رو بیایید واحد هایش رو از کنن با تخصص های پیش رفته روز هماهنگ بکنید، بعضی از واحدش در همون سطح از تخصص و آگاهی بمونن، آیا این سطح از تخصص و آگاهی که اون بخش داره با بقیه هماهنگ یا هماهنگ؟ اگر بنابراین اینها به هم مرتبط نباشه، هر کسی آگاهی خودش رو داشته باشه، چه ارتباطی به هم دیگه داشتن؟ خب این سطح تخصص ها و آگاهیش بالا میرفت، فعلش هم رشد میکرد، ولی اون سطح فعلش در همون سطح باقی میموند و تخصص ها و مهارت ها و آگاهی هاش هم در همون حد باقی میموند و رشد نمیکرد. بنابراین میفهمید، پس بنابراین سطح تخصص ها و آگاهی ها هم و نوع تخصص ها و آگاهی ها هم باید هماهنگ باشه، به طوری که اگر نوع تخصص یک گروه سرعت عمل کردشون هماهنگ با بقیه نباشه، کل دستگاه رو متوقف میکنن و اختلال در کل ایجاد میکنن. پس میبینید حتی تخصص ها و مهارت ها هم باید با هم هماهنگ باشه، در واقع یه منظومه هماهنگی از مهارت ها، نه اینکه مهارت های از هم جدا که هیچ ربطی به هم نداره، مهارت خودش رو کار خودش انجام میده. در درون یک لشکر هماهنگ باید سطح اطلاعات و هماهنگ و تخصص ها و توانایی ها و مهارت هاشون با همدیگه هماهنگ باشه، متوافق باشه، تا یک لشکر کارش منظم و هماهنگ بشه. این از مثلا در رتبه قبلش روحیات هم همینطوره، پرورش روحی که ایجاد میشه برای نظم پذیری، برای عرض کنم شدت تعلق به اون اهدافی که بناس این لشکر در مسیر اون اهداف عمل بکنه، اون حساسیت های روحی و شدت تعلق هایی که ایجاد میشه باید کاملا با هم دیگه هماهنگ باشه، به طوری که فرض کنید اگر در درون یک لشکر همه واحد های لشکر شدت تعلق نسبت به هدف دارن، مقاومت میکنن، یک گروه شدت تعلق نداره، این موجب شکست کل لشکر میشه. شما در پرورش یه لشکر باید روحیات لشکر رو و شدت تعلق ها و حساسیت ها رو بالا ببرید و هماهنگ کنید با هم دیگه، به طوری که هر کسی نسبت به همون کاری که داره انجام میده شدت تعلق داشته باشه و این کار خودش رو در مسیر
اون هدف ببینه و به اون هدف هم شدت تعلق داشته باشه. حول یک محور باید تعلقاتشون هماهنگ بشه. اگر چنین چیزی نبود، یک فردی تو لشکر، یه واحدی تو لشکر، شدت تعلقش نسبت به اون هدف هماهنگ با بقیه نیست. اناد بفهمید این در شدت تحرک و مقاومت در مقابل دشمن آسیب پذیر میشه و کل لشکر را آسیب پذیر میکنه. یک جناح لشکر مقاومت میکنه، یه جناح دیگه لشکر مقاومت نمیکنه. یعنی تعلقات روحیشون هماهنگ نیست. یا نه، یک فرض کنید واحدی تو لشکر نسبت به کار خودش شدت تعلق نداره، تعلق داره به هدف ولی شدت تعلق نسبت به کار خودش نداره، دلش اینه که توی واحد دیگه کار بکنه. شما مجموعه تعلقاتی که در یک لشکر هست که منشأ یک سلسله افعال میشه، اونها رو اگر هماهنگ نکنید، رشد هماهنگ بهش ندید، یک لشکر مجهز پیشرفته نخواهید داشت. پس ببینید، هماهنگی در تعلقات، هماهنگی در آگاهی ها و مهارت ها و تخصص ها و اطلاعات و هماهنگی در رفتار یک لشکر هست که لشکر را هماهنگ میکنه. اگر بنا بود که شما برای هر فردی وجود مستقل و جدا فرض بکنید، چرا تعلقات یک گروه رو رفتار بقیه اثر میذاره؟ چرا مهارت های یک گروه رو رفتار بقیه اجزای یک مجموعه و یک لشکر تأثیر گذار هست؟ باید اونها کار خودشون رو بتونن خوب انجام بدن، به خاطر اینکه فرق اینه که تخصص ها و مهارت ها و شدت تعلق روحی خودشون رو دارن دیگه. پس پیداست شما یه منظومه هماهنگ در حال چرخشی دارید که باید به اصطلاح تأثیر و تأثیری که رو هم میگذارن، تأثیر پذیری هاشون از هم دیگه و تأثیری که فعل هر یک در کل داره هماهنگ باشه. اگر چنین چیزی به شما فرض کنید، دیگه یه وحدت اعتباری نمیتونه داشته باشه. در واقع در لشکر یه وحدت حقیقی است که همه فعلشون در کل حضور داره و رو فعل هم دیگه اثر میگذاره. گاهی رشادت یک نفر توی خط مقطع تأثیر میذاره رو فعل کل و بعد سستیش تأثیر میذاره رو فعل کل. این تأثیر و تأثیرها اگر حقیقی و واقعی است، تأثیر و تأثیرهای اعتباری نیست، پس در واقع یه روابط حقیقی بین افعال و تخصصها و تعلقها وجود داره. یه منظومه ای از تعلقات شما در یک لشکر دارید. لذا اگه فرض کنید در درون لشکرتون شما فردی داشته باشید که تعلقاتش منفی است، وابسته به جهه مقابله، میگید این اختلال رو در کل لشکر ایجاد میکنه، یعنی به فعل بقیه هم ضربه میزنه، روحی بقیه رو خراب میکنه، کارآمدی بقیه رو تضعیف میکنه. اگر به عکس کسی شدت تعلقش بالا بود، میگید تأثیر میذاره بر شدت تعلق کل. پس بنابراین بر این اساس اگر نگاه کنید، همه افعال به هم متفضلن و در هم دیگه هم حضور دارن. شدت روحی که مثلا فرمانده لشکر داره، این شدت روحی نسبت به هدف در انسجام کل لشکر تأثیر میذاره، سستی او در انسجام کل لشکر تأثیر میذاره. من به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا اگر امام رضوان الله تعالی علیه در جنگ روحیشون سست بود، شدت تعلق نداشتن، تردید میکردن، این تردید به کل سرایت میکرد و واقعی سستی اراده کل میشد. شدت مقاومت ایشون مبدع شدت مقاومت همه میشد. یا نه، اینجوری نبود. آیا اون کسی که در خط مقدم میجنگید و در صف مقدم با لشکر مقابل خودش روبرو میشد، آیا روحیه امام در فعل او اثر داشت و اثر نداشت؟ فرمانی که امام میداد منسجم‌تر میکرد اینها رو، مستحکم‌تر میکرد چه پر. پس ببینید شدت تعلق او حضور داره در بقیه افعال، از طریق تعلق که به فرماندهشون دارن، از طریق تعلق روحی که به او دارن فرمان او جاری میشه، شدت و مقاومت او جریان پیدا میکنه. اگر او تردید کنه بقیه هم تردید میکنه، او مقاوم بیسته تأثیر میذاره رو مقاومت بقیه، کسانی که به او تعلق و وابستگی میدارن. فرمان او از طریق جریان تعلق هایی که به طرف اوست واقعا جاری میشه، یعنی فرمان اوست که تو صف مقدم حضور داره. نمیشه به تو حضور اراده فرمانده کل مثل امام رضوان الله تعالی علیه در خط مقدم از حضور فرمانده لشکر کمتره، یا از حضور فرمانده ستاد کمتره، یا حتی از حضور این کسانی که در صف مقدم دارن می جنگن کمتره. محور انسجام کل شدت تعلق روحی اوست که داره جاری میشه. پس شما انسان ها رو در درون یک لشکر یک ماهیت های جدا جدا و دربسته نبینید، رو دیدگاه اصالت ماهیتی و اصالت ذاتی، اینا یه ذات های از هم منفصلی هستن که هر کدوم برای خودشون ذاتی دارن جدا از دیگر. ولی اگر شما اینجوری نگاه نکردید به انسان ها، در برای این ماهیت های یک حقیقت های سیالی رو دیدید، ببینید یک ارواح اینا به هم دیگه تعلق پیدا میکنن و بعد حول یک محور منسجم میشن، تعلقات روحیشون هماهنگ میشه، آگاهیاشون هماهنگ میشه، رفتارشون هماهنگ میشه، به یک کل منسجم درست میشه. به شرط اینکه ذهن از این محدوده اصالت ذات و اصالت ماهیت خارج بشه. تا در محدوده اصالت ذات و اصالت ماهیت حرکت میکنید، همه افراد برای خودشون یه ذات مستقل و یه ماهیت مستقل هستن، بنابراین کسرات با هم دیگه وجود داره. هر وقت هم بخواهیم صحبت از وحدت بکنیم رو اون مطلب، شما باید یه صورت نوعیه درست کنید که اون صورت نوعیه به وحدت خودش بیاد، این کسرات رو تحت پوشش قرار بده. نهایت میکنه یه صورت، اگه میگیم جامعه حقیقیست، باید یه صورت نوعیه داشته باشیم که اینا به منزله مواد اون صورت نوعیه هستن. این نوع تحلیل از وحدت و کسرات اگر داشته باشیم، نمیتونیم برای جامعه وحدت حقیقی درست بکنیم. یعنی بگیم جامعه یک علاوه بر افراد یه صورت نوعیه داره که این افراد به منزله ماده هستن و اون صورت نوعیه میاد اون مواد سوار میشه و یک وحدت درست میکنه. یه موقع شما وحدت و کثرت رو با دیدگاه اصالت ماهیت جلو میبرید و میگید وحدت حقیقی یک صورت نوعیه حقیقی است. بنابراین وحدت لشکر به اینه که یک صورت نوعیه بیاد اینجا، و چون یک صورت نوعیه به نام لشکر نیست که افراد ماده باشن، در واقع یک روحی که اون روح غیر افراده به یک تعبیر، و افراد مواد که اون روح هست، چون چنین چیزی نداره لشکر نداره. قناعت می‌فرمایید؟ ولی اگر کسی به نحو دیگری تعریف کرد وحدت رو و ارتباط رو، تبعوم جور دیگه تعریف کرد، لشکر واقعا یک وحدت حقیقی داره. بر اساس همین وحدت حقیقی که اجزاء لشکر رو هم دیگه تأثیر دارن، تعامل میکنن با هم دیگه، هم افعالشون هم تخصصاشون هم عرض کنم تعلقاتشون با همدیگه تعامل میکنه، به یک مجموعه هماهنگ رو میسازه که اگر بخشی از او هماهنگ با هدف نبود، کل رو تحت تأثیر قرار میده. نهت میفهمونه تو بسیاری از در بسیاری از ترکیب ها و هدف های اجتماعی همین مطلب هست. توی کار کنم شما برید بسن این مطلب هست، تعلقات و آگاهی ها و اینا باید هماهنگ بشه تا کارآمدی بالا بره. یعنی پرورش باید به گونه‌ای باشه که شدت تعلق به اضافه تخصص به اضافه رفتار دقیقاً در فرد و در مجموع هماهنگ بشه. اضافه به عنوان مثال عرض می‌کنم، اگر اعضای کارخونه تعلق به این عرض کنن شخصیت حقوقی پیدا نکنن، تعلق به این کارخونه نداشته باشن، کارهای این کارخونه فرق میکنه تا اون جایی که شما پرورش روحی ایجاد میکنید که تعلق پیدا میکنه. یک کشور همینطوره، اونجایی که شما شدت تعلقات رو حول محور یک نژاد یا قوم یا خاک یا امثال اینا بالا میبرید و یک وحدت تمایلات ایجاد میکنید، کارآمدی یک ملت فرق میکنه با اونجایی که وحدت تمایلات رو ایجاد نمیکنید. و باز سلام علیکم، دقیق ترش اینه، اونجایی که شما وحدت تمایلات رو حول تعلق به نژاد و خاک و آب و رنگ و زبان ایجاد میکنید، فرق میکنه با اونجایی که وحدت تعلقات رو حول محور به یک حول محور یک دین ایجاد میکنید. یک امت دینی درست میکنید که تعلقاتی با هم وحدت پیدا میکنید، احساس وحدت هویت میکنند، هر کجا که با هم باشن ارتباط روحی با هم برقرار میکنند، از تعلمات هم دیگه متعلم میشن، از خوشیهای هم دیگه خوش میشن، نشاط بهشون دست میده. به تعبیر دیگه حالا توسعه بدیدین یفرحون لفرحنا. واقعا اینجوری شما الان هر کجا شیعه‌ای در اطراف دنیا یه ملت شیعه‌ای پیروز بشه شما خوشحال میشید. چه ربطی به شما داره؟ چرا شما خوشحال میشید؟ اگه واقعا یه هماهنگی و ارتباط و وحدتی نیست چرا خوشحال میشید؟ و بعد اگر دشمن پیروز شما ناراحت بشه چرا ناراحت میشید؟ شما یه موجودی هستید در خودتون دیگه، یه ذاتی هستید، یه ماهیتی در دسته، تعلمات و شادیاتون هم مال خودتون. چرا شادی دیگران شما رو شاد کنه یا ناراحت بکنه؟ این ارتباط دیگه. بنابراین وحدت رو شما فقط از ناحیه یک صورت نوعی واحدی که بیاد رو جمع و به اصطلاح همه اینا منحل بشن در یک صورت نوعی نبینید. انواع دیگری از وحدت هم قابل تصویره که وحدت حقیقی هم دور از این تقسیماتی هم هست که در ارز کنم اصطلاحات تخصصی فلسفه بیان شده، مثل وحدت سنایی و امثال اینا، یا وحدت سناییست یا مثلا وحدت طبیعیست یا وحدت اعتباریست. نه اینجور نیست. سنخ دیگری از وحدت متصوره که البته با یک حدود دیگری باید مورد توجه و منازعه قرار بگیره. من این بحث رو بیشتر از اینجا نمیخوام بحث بدم. بر همین اساس جامعه هم واقعا یک امر حقیقی است که یه وحدت درش پیدا میشه. اگر تمایلاتی حول یک محور شکل گرفت، انسان‌های تمایلاتشون حول یک محور جمع شد و همچنین اندیشه‌هاشون هماهنگ شد، فرهنگ هماهنگ پیدا کردن، رفتار هماهنگ پیدا کردن، یه جامعه درست میشه که ممکنه کوچکترینش دو نفر باشه. نبی اکرم وقتی دعوت خودشون صلی الله علیه و آله و سلم شروع میکنن، حضرت است به وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام و خدیجه کبری سلام الله علیهن، یه جامعه هم برای خودشون توی جامعه کوچکی در دل جامعه کفار که تعلق روحی به نبی اکرم دارن و حول ایشون جمع شدن و رفتارشون افکارشون در محور ایشون میچرخه، این یه جامعه حقیقی است. فرمان حضرت در اینها جاری میشه، هماهنگ با حضرت میشن، سوره حضرت رو به خودشون میگیرن. این وحدت وحدت اعتباری نیست که امیرالمومنین علیه السلام بعد از سقیفه یه جامعه کوچکی داری در دل جامعه وابسته به سقیفه که تعلق روحیه به حضرت دارن، وابسته به حضرت هستن، فرمان حضرت در اونها جاری میشه، به خلاف اصحاب سقیفه که فرمان حضرت در اونها جاری نمیشه، فرمان دیگران درشون جاری میشه. یه امت کوچک هم، ولی این که این امت کوچک ممکنه است در یه نقطه جغرافیایی خاص هم دور هم جمع نشده باشن. مثال میزنم یکیشون در یمن باشه، یکیشون در عربستان باشه، ولی یه امت هم به همدیگه وابسته هستن، از ماجرای سقیفه رنج میبرن، تعلق به حضرت امیر دارن، از پیروزی‌های حضرت خوشحال میشن، از محدودیتایی که برای حضرت ایجاد شده ناراحت میشن. یعنی تعلماتشون، تعلقاتشون هماهنگه. این وحدت وحدت اعتبار نیست که هر کسی سر جا خودش هست، واقعا تعلق دارن، فرمان جاری میشه، تعلقات با هم ارتباط پیدا میکنه، فرهنگشون تحت تأثیر فرهنگ حضرته، تفکر و اعتقاداتشون تحت تأثیر حضرته، تفکرات هماهنگ دارن. شما الان حول منبر ائمه علیه السلام جامعه شیعه رو دارید، به نسبتی که حول ائمه جمع شدن اعتقاد هماهنگ پیدا کردن، تقریبا یک جور میاندیشن، مشترکات در تفکر، در فرهنگ، در اعتقاد، در تعلق، در حب و بغض، طبیعتا در رفتار دارن. و هرچی این وحدت و انسجام بیشتر بشه، خب و بخصا هم آهنگتر میشه، اندیشه ها منسجمتر میشه، رفتارها هم آهنگتر میشه، و یک مرکب به اصطلاح منسجمتری، یک مجموعه منسجمتری، یک وحدت منسجمتری درست میشه. پس بنابراین شما یه جامعه دارید که این جامعه اعتباری نیست. جامعه مؤمنین و جامعه کفار دو تا جامعه است، اعتباری هم نیست، واقعی است. امت‌هایی که حول یک محوری با هم دیگه وحدت پیدا میکنن و حول اون محور متجمع میشن، این اممی امم واقعی هستن، تولدی دارن، مرگی دارن. یه موقع میبینید که اون امت منقرض میشه، اون امتی که حول یک فرهنگ، حول یک محور جمع شده بود، اون امت رو شما ندارید. فرض میکنم به عنوان مثال ها، ممکنه شما بگید کمونیست ها دیگه اجلشون فرا رسید، دیگه اون وحدت و انسجام متلاشی شد، دیگه ندارید شما اون وحدت و انسجام بود. یک وحدتی با هم دیگه داشتن، تعلق روحی داشتن، شدت روحی داشتن، مکمل هم بودن، معید هم دیگه بودن، دیگه شما الان یک چنین وحدتی تو عالم ممکنه بگید ندارید. از پیروزی هم دیگه خوشحال میشدن، از شکست هم دیگه نگران میشدن. ممکنه بگید این وحدت فروپاشی شد، دیگه تو تاریخ ما چنین وحدتی، چنین امتی نداریم. خب جوامع هم در طول تاریخ با هم دیگه ارتباط دارن. یعنی شما یه جوامع شیعی دارید که این جوامع شیعی اگر خطش رو تو تاریخ دنبال بکنید، یک جریان به هم پیوسته‌ای که دار و ستر رو با هم دیگه دارن، تأثیر رو با هم دیگه میذارن و آثار نسل‌های گذشته در نسل امروز موجوده، یک منظومه هماهنگ رو به پیشی از تعلقات و تفکرات و رفتار که دائم داره متکامل میشه، وحدت و کثرتش بیشتر میشه، انسجامش بیشتر میشه. شما اگر یک چنین خطی رو تقسیم بکنید، میبینید که یه جوامعی در طول تاریخ مراحل تدریجی و تکاملی یک حرکت هست. بر این اساس شما در تاریخ دو تا جریان کلی دارید، یک جریانی که بر محور انبیاء الهی است و جریان پرستش خدا متعال، یک جریانی است که روبرشت هم بوده به نسبت در تاریخ، یعنی انبیاء اولوالعزمی که بعد از دیگری آمدن، این جریان پرستش به نبی خاتم ختم شده و بعد هم در امت حضرت ادامه پیدا کرده تا به عصر ظهور برسه. این یک جریان به هم پیوسته که شما اگر این جریان تاریخی رو ارتباطاتش رو قطع کنید و رابطه های تاریخش رو ببرید، وضعیت فعلیش هم قابل تفسیر نیست. شما فرض کنید تو جامعه موحدی که پرستش خدای متعال اتفاق میفته، اگر انبیاء اولوالعزم رو حذف بکنید، شما این پرستش رو تو تاریخ نخواهید داشت. همینطور که عرض کردم، شما اگر فرمانده یک لشکر از بالا سر لشکر بردارید، این وحدت و انسجام این لشکر در جهت این مقصد فروپاشی میشه. این را می‌فهمید. شما اگه انبیاء اولوالعزم رو از تاریخ حذف کنید، فرض کنید اگه مقاومت از ابراهیم خلیل در مسیر توحید نمی‌بود، اون شدت روحی و تعلقی که ان ابراهیم کنه امتا واحده که یک تنه ایستاد و مقاومت کرد و شدت روحی به خرج داد و تدریجا حول خودش یه امت درست کرد و بعد امت تاریخی درست کرد، شما اون شدت مقاومت رو تو جبهه حق بردارید. اون مقاومت های عظیمی که در مسیر بندگی خدا متعال شده، در مقابل شیطنت ابلیس شده که مکاید ابلیس رو خونسا کرده، شما اون مقاومت ها و شدت های ابتلاع اولیاء خدا رو بردارید از طول تاریخ بشریه، آیا شما جامعه توحیدی خواهید داشت یا نه جامعه توحیدی نخواهید داشت؟ شما حادثه مثل عاشورا رو بردارید از تاریخ، مثل بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را از تاریخ بردارید. فرض کنید این بعثت نبود، خب این بعثت نبود بندگی خدا هم واقع نمی‌شد. پس ببینید فرهنگ بندگی، رفتاری که در بندگی ما از خودمون بروز میدیم، تعلقاتی که در مسیر بندگی خدای متعال هست، یعنی اخلاق حمیده است، تعلقات ملکوتی است، تعلقات الهی است، اینها همش حول محور اولیا و تاریخی شکل داره. تاریخ بندگی عباد یه مجموعه به هم پیوسته است. در واقع شما یک ارواح دارید تو تاریخ، ارواح مؤمنی، اینا به هم دیگه تعلق دارن. شما الان از پیروزی حضرت امیر علیه السلام که یک حادثه است که به حسب امروز یه حادثه تاریخی به حساب میاد، واقعا خرسندید که حضرت در جنگ زمان پیروز شدن، یه علامت تعلق واقعی و حقیقی روحی شماست به اون پیروزی و فتح. یه تعلق اعتباری نیست، همون فرد حقیقت داره تو عالم، هم شما تعلق بهش دارید، نه اون معدوم شده نه تعلق شما به اون اعتباری، تعلق شما یه رابطه حقیقی است. شما الان از ماجرای سقیفه که 1400 سال قبل اتفاق افتاده ناراحتید، حتی بالاتر، شما وقتی قرآن رو تلاوت می‌فرمایید می‌رسید به ماجرای شیطنت فرعون ناراحت میشید، به پیروزی های حضرت موسی کریم علیه السلام می‌رسید خوشحال میشید. یه جریان تو تاریخ اتفاق افتاده برای حضرت موسی علیه السلام، ماجرای سامری رو میخونید و گوساله سامری ناراحت میشه که چرا مردم از قول حضرت پراکنده شدن و گوساله پرستیدن. بعد وقتی عبادت های تاریخی بندگان خدا رو حتی امم گذشته انبیاء گذشته رو میخونید خوشحال میشید، اونا هم همینطور بودن ها. شما الان وقتی خبر بشارت ظهور رو بهتون میدن که حضرت ظهور پیدا میکنن و پیروز میشن، به فتوحات تاریخی حضرت که ممکنه نبینه هم نیستن خوشحال میشه، از شکست تاریخی کفار خوشحال میشه. این تعلقات یک امور اعتباری است، یعنی تعلقی است در درون من، یا نه این تعلقات ارتباط حقیقی ایجاد میکنه و ارواح رو به هم مرتبط میکنه به یک امت بزرگ درست که در روز قیامت که این ارواح حی محشور میشن، یک امت بزرگ هستن، امم انبیا هستن، حول محور انبیا جمع میشن، یعنی وحدت دارن با هم دیگه در مقابل امم تباهی که اونها هم یه وحدت با هم دیگه دارن. این ارتباط های ارتباط های اعتباری یا حقیقی، یعنی شما اگر یک شجره توحید ببینید تو عالم، شاخ و برگش با تنش با ریشش با سلول هایی که در شاخ و برگ و پیکره این درخت زندگی میکنن همه به هم پیوستن منسجمه، به هم ارتباط دارن، تأثیر و تأثیر رو هم میذارن، همه هنگن. درست مثل بافت های سلولی بدن یک انسان که شما این وقتی مقایسه میکنید با یه حیوان دیگه، دونه دونه سلول هاش فرق میکنه بود، اینا با هم دیگه همه هنگی خاصی دارن. به طوری که شما اگه فرض بکنید یه بافتی رو از یه موجود غیر انسان بخواد منتقل کنید به انسان، دراحتی واقع نمیشه این ترکیب. عنایت میفرمایید اینا یه هماهنگی خاصی با هم تو هویتشون، رفتارشون، تعلقاتشون، جاذبه هاشون دارن که بین هویت اینا و اونا این هماهنگی نیست. این رو شما در عرض کنم بین جامعه مؤمنین تو طول تاریخ می‌بینید، واقعا به یه امور تعلق دارن، از یه اموری لذت میبرن، از یه اموری رنج میبرن. این همون تولی و تبری نیست، از یه اموری تولی دارن، از یه اموری تولی دارن، از یه اموری هم تبری دارن. تولی و تبریشون هماهنگ، حب و نفرتشون، تمایلاتشون به نسبت هماهنگ. بنابراین شما هم جوامع دارید، هم تاریخ رو دارید، به انسان هم حضور در جامعه دارن، حضور در تاریخ، در جامعه زمان خودش و در تاریخ زمان خودش. اونایی که مثلا در زمان امام صادق علیه السلام زندگی میکردن،
یه دفعه حور منظر امام صادق علیه السلام جمع بودن دیگه تو جامعه حضرت، مقابلش هم جوامع دیگه بودن، و بعد هم حضور در جامعه تاریخی امیرالمؤمنین علیه السلام داشتن. ما هم الان همینجوری هم یه جامعه مؤمنین داریم که الان یه وحدت و کثرتی دارن تو همین زمان. و به هم دیگه تعلق هم دارن. البته این تعلقات خود یه محوری باید با هم جمع بشه دیگه. فرض کنید قول محور نبی اکرم، قول محور امیرالمؤمنین علیه السلام. اگر اینجوری نگاه بکنید یک جامعه تاریخی مؤمنین دارید که حول محور انبیاء اولوالعزم و اوصیاشون هستن و محور کلشم نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هم که محور پرستش خدای متعال تو تاریخ هم که حالا این بحثش بحث پردامنه است که الان نمیخوان متعرضش بشید، ولی یه چنین واقعیتی هست. از اون طرف هم در جبهه مقابل هم شما یک امتی دارید، یک مجموعه ای هستن که حول محور تواقید جمع شدن، یعنی اونها هم یه وحدت حقیقی دارن، وحدت اونها هم اعتباری نیست، تمایلاتشون هماهنگ، تولی و تبریاشون به نسبت هماهنگه، هماهنگی غیر از برابری است. اگر ما میگیم مثلا ما جز به جامعه امیرالمؤمنین علیه السلام هستیم به حمد الله، الحمد لله رب العالمین، جناب سلمان سلام الله علیه هم عضوی از اعضای جامعه امیرالمؤمنین علیه السلام است، این معناش نیست که شش در تعلق ما به حضرت با سلمان برابره ها، هماهنگیم با هم دیگه، هماهنگی غیر از برابری است، توی یه مسیر هستیم، تناسب با هم دیگه داریم، نقض نمی کنیم هم دیگه رو. نقطه مقابل اونایی که در جبهه مقابلن هماهنگی نداره تولی و تبریشون، پس تولی و تبری ها وقتی با هم هماهنگ شد هم جامعه میسازه و هم تاریخ میسازه، حول محور یک ولایتی تولی و تبری ها جامعه ساز و تاریخ سازه. که حالا بر همین اساس هم است که شما دو تا جامعه تاریخی پیدا میکنید، جامعه تاریخی بر محور انبیا و بر محور دشمنانشون، که شدت تعلق انبیا متعال به خدا متعال که محور شدت تعلق نبی اعظمه، اون جاذبه اصلی است که همه این کسرات حول او جمع میشن، یعنی محور منظومه پرستش ها پرستش نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، شدت تعلق ایشون به خدای متعال و شدت عبادت و بندگیش محور هماهنگی کل، محور انتقال همه پرستش ها. شاید معنی شفاعت کلی حضرت هم همین باشه که اگه شما اون محور رو بردارید انسجام کل فروپاشی میشه. شما یه تنه اصلی تو درخت دارید، این تنه اصلی چیکار میکنه؟ بار کل درخت رو میکشه دیگه، یعنی استحکام و شدت اوست که بقیه رو سر پا نگه داشته. محور شبکه رو شما اگه نداشته باشید کل شبکه اصلا میپاشه. توی میدان تعلقات و جاذبه ها همه این تعلقاتی که با هم هماهنگن حول محور یه تعلق اصلی جمع میشن که شدت اوست که بقیه رو با خود میبره. اون شدت عبادت و تعلق و بندگی و تسلیم بودن به الله و وفای به الله مال انبیاء و اولیاء الهی است که محور کلش هم از کرم نبی اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین هستن. این طرف هم حالا بگیم محور کل مثلا ابلیسه، فرض که همه شیطنت ها رو تو عالم در واقع هماهنگ میکنه، به تصرف او به فعل اوست که بقیه شیطنت ها هماهنگ میشه. دائمه همه شیطنت ها به شیطنت او برمیگرد. این طرف هم همه عبادت ها بر محور این عبادت هماهنگ و منسجم میشن. یکی جریان طاعت، یکی جریان معصیت. که همینجاست که فلسفه تاریخ ما از فلسفه تاریخ مادی جدا میشه. که حالا من نمیخوام بحث فلسفه تاریخ رو اینجا متعرض شم، ولی اجمالش همینه که شما تاریخی دارید، این تاریخ خود به محور پرستش شکل میگیره، یا پرستش ملکوتی یا پرستش شیطانی، یا بگید خود محور بندگی و معصیت، طاعت و طغیان شکل میگیره، جریان طاعت و طغیانه. یعنی تاریخ اصلش ناشی از خالدیت خدای متعال، خدای متعال خالد کل بوده، تکاملش ناشی از ربوبیت حضرت حقه، ربوبیت حضرت حق مبدع تکامل کل تاریخ، یعنی دائما داره ربوبیت میکنه و به فازه مجدد میکنه، سرپرستی میکنه، این جور نیست که خلق کرده و رها کرده. پس اصل خلقت به خالدیت، تکامل خلقت به ربوبیت حضرت. شما از ربوبیت رو حفظ کنید، سرپرستی از ذات رو که دائما داره افاضه میکنه به عالم، تکامل عالم تأثیر میشه. اینجور نیست تکاملی جریان درونی از خود ماده باشه که میدونید هیچ قابل تحلیل عقلی نیست دیگه. ماده تکامل از درون خودش میجوشه. یعنی چه تکامل از درون خودش میجوشه؟ ذات نایافته از هستی و کی توانسته شود هستی و خودش که کمالی نداره چجور ایجاد میکنه؟ یعنی اصلا فهمید تکامل درون جوشته مجبورید اگه ربوبیت حضرت حق رو و خالقیت رو حذف کنید بگید تکامل باره درون ماست. همه اینا رو برگردونید به یه امری که خودش واجد این فعلیت ها نبوده، داره ایجاد میکنه اینا رو. ولی در میگید عالم اصلش به خلقت حضرت حق برمیگرده، تکاملش هم به ربوبیت حضرت حق برمیگرده. اما جریان تکامل تاریخ درست اراده های انسانی هم حضور دارن. خدای متعال انسان آفریده دارای اراده، ارادش هم در پرستشه، لا اتحافه میتونه به پرسته، میتونه نپرسته، به تعبیر دیگه در تولی و تبریست، میتونه تولی به ولایت پیدا کنه، میتونه تولی پیدا نکنه به ولایت الله، تبری از ولایت الله بجوید. طاعت و معصیت، طاعت و طغیان منصوب به انسان. وقتی اینجوری شد دو تا جریان تو عالم شکل میگیره، جریان طاعت، جریان انسان، جریان عبودیت، جریان طغیان. این دو تا جریان رو به اشتداد تو تاریخ بر محور طاعت های محوری و طغیان های محوری، این دو تا جریان در حال اشتداد رو ببینید دارن حرکت میکنن و درگیری هم دائمیست به این انسان ها هم در این که تو کدام یکی از این دو تا جریان حضور پیدا کنن آزادن، لا اتحافه این حرف میفرمون میتونن تحت ولایت خدا و اولیاء حرکت کنن، میتونن تحت ولایت طغاط و طاغوت حرکت کنن، اولیاء هم طاغوت. آزادی انسان در جریان تو این دو تا حرکت هست. وقتی وارد یه جریان شده دیگه مناسک پیدا میکنه، مناسک روحی پیدا میکنه، مناسک فکری پیدا میکنه، مناسک عملی پیدا میکنه. این جریان یه ارتباط و تعلق و نیل و نفرت و یک فرهنگ و یک فکر و یک رفتار متناسب با خودشون میطلبه. نقطه مقابل هم همینطور. دو تا جریان پرستش تو عالم واقع میشه، جریان طاعت و طغیان، که اون برم میخواد پرستش نگید، بگید پرستش خدای متعال و طغیان. دو تا جریان به اصطلاح مقابل هم هست که انسان میتونه حضور پیدا کنه در این دو تا جامعه تاریخی و حضور انسان در بندگی خدای متعال هم از طریق حضور در این دو تا جامعه تاریخی است. این خیلی مهمه، یعنی ما مستقیم نمیتونیم تو پرستش خدای متعال حضور پیدا بکنیم. همین که میخواید بپرستید از طریق انبیا باید بپرستید،
باید عضو جامعه اونها بشید، حول اونها خدا رو بپرستید. یعنی تحت ولایت اونها تمایلات روحیتون، تفکراتتون، رفتارتون شکل میده. یعنی حول فرمان الهی و امر الهی در پنهانی ترین لایه های وجود تا آشکارترین لایه های وجود باید منسجم بشه انسان. که تلقی و تبری هم یعنی همین. و باید همینطوری که وارد این جامعه میشید از اون جامعه حاشیه بگیرید. به میزانی که عضو اون جامعه شدیم، آثاری از اون جامعه تاریخی بر ما و ابعاد وجودی ما سایه افکند، به همون میزان بر جامعه جبهه مقابل خودمون حضور و مشارکت پیدا کردیم. خب اگر اینجوری تحلیل شد که این دو تا جریان رو شما ببینید، از یه جایی شروع شده، ادامه هم داره تا عالم بعدی و قیامت. اینطور نیست که این دو تا جریان قطع بشه. یه منت او کل اوناسن به امام حول محور جمع میشن، حول همون محور هم تو قیامت میان. خود این امام ها هم باز میبینید امام هایی دارن برای خودشون. من عرض میفرمید یعنی اینجا یه جامعه کوچکیست، این جامعه در دل یه جامعه بزرگترید. فرض کنید شما جامعه جهانی اگه داشته باشید، تو جامعه جهانی نه اینکه یه جامعه بسیط دارید، جوامع مختلف هستن حول محور فرهنگ های خودشون، ولی این فرهنگ ها حول محور فرهنگ شامل هماهنگ میشن، لذا جامعه جهانی درست میشه. شما اگه بتونید به جامعه جهانی برسید، جامعه جهانی یه جامعه بسیط نیست، در دلش جامعه های کوچکتری، ولی همه این جامعه حول یک جامعه حرکت میکنن. ملت هایی هستن زیر نظر مثلا سازمان ملل عمل میکنن به عنوان مثال. پس اینا امامی دارن، امام ها هم امام دارن تا میرسه به امام کل. امت های توحیدی امام دارن، ائمه شون هم ائمه دارن تا میرسه به نبی اکرم که امام کل، به محور کل. همه حول اون محور میان تو قیامت. این برام همینطور جبهه باطل و تباهیت هم همینجوری هستن. خب اگر این مطلب فل جمله تمام شد، فل جمله، اون وقت معنی پرستش اجتماعی و تاریخی روشن میشه که بنابراین ما یک مشارکتی در جامعه داریم، یک مشارکت تاریخی داریم. این مشارکت اجتماعی ما، حضور اجتماعی ما، مبدا مشارکت در پرستش اجتماعی میشه. اگر مگه وحدت حقیقی شد، فعل هر یک تو کل و منتجه حضور داره، تو برایند حضور داره، بنابراین شما به نسبت در پرستش کل سهیم و شریکید. به نسبت شما از یک فعل گروهی کوچک شروع کنید که به صورت تقسیم کار انجام میگیره و یک کار مرکب به دست میاد. از نوشتن یک کتاب که یک کسی تحقیق میکنه، یک کسی منابع جمع آوری میکنه، بعد یک کسی تجزیه میکنه، ترکیب میکنه، بعد ویراست میکنه، یه سلسله افعالی انجام میگیره، یک کتاب نوشته میشه. این کتاب یک اثر منسوب به کله، درسته؟ همه درش شریکه، البته به نسبه بر تشبیه مثل مالکیت های مشا میمونه که اگر 10 نفر با هم دیگه یه شرکت سهامی دارن به نحو مشا، یه زمین خریدن به نحو مشا، در مالکیت مشا شما میگید همه در تمام ذرات شریک هم، لذا هیچ کسی بدون اذن دیگران نمیتونه در این جزئی تصرف بکنه. به عنوان مثال عرض میکنم. بعد منتها میگید که سهم مالکیت ها متفاوته. اگر 10 نفر با هم دیگه کارخونه بخرن، یه اتومبیل بخرن، میگید تو همه قطعات اتومبیل همه شریکن. هر چی تجزیه کنید باز میگید تو کوچکترین جزء هم به نحو مشارکت شریکن، منتها سهم مشارکت ها متفاوته. یه کسی سهم مشارکتش مثلا بیشتر، یه کسی مشارکتش کمتره. در افعال اجتماعی هم همینطوره. افعال اجتماعی یه افعال کل و مرکبی هستن که برایند فعل افراد هست. فعل همه درش حضور داره منطقه نسبت. فرض کنید با همدیگه زحمت میکشیم یه قرآن چاپ میکنیم. از اون کسی که فرض کنید میره کاغذش رو تهیه میکنه، تا اون کسی که نسخ مختلف رو میاره، تا اون کسی که از اعراب گذاریش رو دقت میکنه، تا اون کسی که مینویسه، تا همه فعالیت هایی که انجام میشه در نوشته شدن این قرآن حضور داره. هر کدوم رو برداری این فعل حاصل نمیشه با این خصوصیات، ولی سهم تأثیر هم ممکنه مثل یه فعل زلالی همینجوری انجام بده. ممکنه شما توی اثر هنری یک کار سازمانی انجام بده، یعنی واقعا سازماندهی کنید کار رو، تقسیم کار و ترکیب کارها و جریان فرمان و دستور و اجرای یک برنامه به صورت سازمانی انجام شه، یا اثر هنری بیرون بده، فیلم درسته، یه سریال درسته، این سریال منتجش یا دعوت به خدا یا دعوت به دنیا، یا رشد بندگی ایجاد میکنه یا رشد حس به دنیا. اگر رشد بندگی ایجاد میکنه همه تو برایان شریک هست، این میشه پرستش الهی، همه تو این پرستش به بندگی حضور دارن. البته سهم تأثیرها متفاوته. لذا تو ثواب هم دیگه شریک هم، فعلی که او انجام میده بقیه تو ثوابش شریک هم، چون واقعا فعل او قائمه به فعل بقیه. فعلی هم که این انجام میده بقیه شریک هم، در ثواب هم دیگه شریک هم. کسی که مسجد میسازه، شما میگید کسی که مسجد میسازه در ثواب نماز خوندن اونایی که نماز میخونن شریک، این یعنی چی؟ این که میگید در ثواب نمازشون شریکه اعتباریه یا حقیقیه؟ چرا شریکه؟ او که تو فعل اینا حضور نداره. چرا حضور داره؟ چرا میگید حضور نداره؟ اگه فعل او نبود نماز در مسجد خونده نمیشد، نماز تو خونه خونده میشد. منتها چون علیت بر اساس اصالت ذات و اصالت ماهیت نمیتونه این رابطه رو تفسیر کنه، این رابطه رو میبره، میگه اون فعل خودش انجام داده. ارتباط مسجد ساختن او با نماز در مسجد یا ارتباط اعدادی، فاعلیت اعدادی تصویر میکنه که فاعلیت اعدادی ارتباطش به فعل منقطع در واقع، در حالی که چرا اینجوری تفسیر میکنید؟ واقعا فعل او الان هست، حضور داره. کسی که میاد تو مسجد نماز میخونه با فعل او ترکیب میشه فعلش. این حرف نزنید اجازه از طلابش نمیشه. کسی هم که مقصر میسازه تو گناه شدید. حالا این مقصد و مسجد رو تبدیل کنید به یه مقصد و مسجد اجتماعی، بستر درست میکنه برای پرستش خدای متعال یا بستر درست میکنه برای پرستش شیطان؟ فضا سازی میکنه. خب در همه پرستش ها شریکه، به نسبتی که داره عمل میکنه. اون کسی که یک خشت مسجد رو میذاره به اندازه یک خشت مسجدی که گذاشته تو همه نماز ها شریکه. اون کسی هم که یک خشت مسجد رو میسازه شریکه. حالا این رو بیاری تو مهندسی اجتماعی، یک کسی بودفده درست میکنه بزن. ساختارهایی که درست میکنه ساختار چرخش احوال برای رسیدن به دنیا پرستی به احتیاج بیشتر مادی. یک کسی بستری که درست میکنه بستر بندگی خدا، ارتباطات روحی که برقرار میشه اون چه ان منصوبه به اوست توجه و حضرت هر میاد. یعنی معبدی درست میکنه به بزرگی زندگی مردم، بیت نبوت درست میکنه که مردم تو بیت نبوت زندگی کنن، یا بیت شیطنت درست میکنه، نه بیت گلیا. اینات میکنه ساختارهای اجتماعی درست میکنه که ساختار زندگی خداست،
اون طرف هم یه ساختارهای اجتماعی درست میکنه که ساختار پرستش دنیا ساختارهای فرهنگی اقتصادی سیاسی که درست میکنه تمایلاتی که درش جاری میشه فرهنگی به اعتقادی رفتاری که درش جاری میشه همش رفتار دنیا پرستانه رشد دنیا پرستی برای نمیشه اگه تو اون مسیر مشارکت کرده انسان مشارکت در پرستش اجتماعی ابلیسه تو این مسیر مشارکت کرد مشارکت در پرستش اجتماعی خدا متعال بیایید یه مقدار جلوتر تو پرستش تاریخی انسان حضور پیدا میکنه در پرستش های تاریخی صحنه تأثیر پیدا میکنه ارتباط با اون پرستش ها برقرار میکنه شما میگید یک سلسله افعالی تو تاریخ بوده که ما اصلا در اون دوره نبودیم که مشارکت مستقیم داشته باشیم ولی الان راضی به اون افعال هستیم خوشحال از اون افعال میگید در ثواب شریک میگید ما تبری میتونیم از فعل اصحاب صفیقه در گناه اونا شریک نیستیم ولی اگه تبری نداشتید خوشحال بودید از ماجرای صفیقه حتما انسان در معصیت اونا شریک میشه ارازی به فعل قومون که داخل فیه من این دست روایت که یکی دوتا هم نیست همین مطلب رو بیان نمی کنه روایت شن فراوانه ها
که گذاشته تو فعل موجود حضور دارن تمایل ها به هم گره می کنه اما
تمایل ها
یا ما به فعل سایته
تکامل اون فعل رو شوه شما تو تاریخ این فعل فعل ماندگار یک هسته است که داره سبز میشه شما در جریان سبز شدن همون هسته همون دانه یا مشارکت مثبت میکنید یا مشارکت منفی همون دانه است داره سبز میشه نسبت به آینده همینطور کسی هم که تو این مرحله داره سرمایه گذاری میکنه داره مقدمه چینی میکنه برای تحصیل نه اینجا داره کسی که دانه رو میکاره در سبز شدن درخت شریک میاره کسی که آبیاری میکنه درخت سبز شد این در فعل اون داره در همون فعلی که او انجام داد یه درخت یه دانه کاشت یه نهال کاشت آیا به همون فعل داره کمک میکنه در رشد اون فعل داره مشارکت میکنه یا فعل این ربطی به فعل اون باغبان اول نداره نه ببینید اون فعل ماندگار در رو به رشده شما چون مراحل رشد همون فعل شریک میشید یک شجره خبیثه‌ای برد شده این شجره خبیثه با در حال بالندگی یا شما در رشد شرکت میکنید یا موضع منفی میگیرید نسبت به موضع منفی عبادت و حضورش معصیت حضور در معصیت تاریخی حضور در اعظم معصیت ها مشارکت در اعظم شیطنت ها لذا ببینید اصلی ترین عبادات انسان و معصیت های انسان تولی و تبری نسبت به ولات جور در تاریخ و اولیاء این به معنی مشارکت در فعل اونهاست به اندازه ظرف خودش را در جریان رشد یا مشارکت مثبت میکنه یا مشارکت منفی یا موازنه رو مثبت میکنه به نفع اون جریان یا منفی میکنه به اندازه ظرف خودش را البته خیلی صحنه تأثیر ممکنه کم باشه این روایت این موقعی خدمتون خوندم وقتی نمرود آتش به پا کرد برای سوزوندن حضرت ابراهیم علیه السلام یه بیابان بود از میگن فاصله دور حرارتش می آمد گرگاگه آب می پاشید چلپاسه هم فوت می کرد نه فوت او حضرت ابراهیم علیه السلام می سوزونه نه آب ریختنه این شعله رو خاموش می کنه در این مشارکت مثبت و منفیه تو موازنه زور خود که میذاره به نفع نمرود اونم زور خود که میذاره به نفع حضرت ابراهیم علیه السلام ببینید شما جریان تاریخ رو یک جریان در حال بقا و بالندگی ببینید نه اینکه او از بین رفت او از بین رفت یعنی چی؟ همون فعل داره شکوفا میشه عرض کردم نگاهی که تو فلسفه رایج هست تو فلسفه رسالت شیعی هست به حرکت
رابطه گذشته و آینده رو نمیتونه تفسیر کنه، صرفا یه رابطه اعدادی میبینه. ولی اگر کسی توانست بگینه همون فعل داره بالنده میشه، گسترش پیدا میکنه، به تعبیر دیگه همون ولایت صدیفه است که داره در ارواح و افکار و رفتار جاری میشه، صدقه همون رو اینجا ببینه، یا صدقت شیطان یا صدقت الله. جریان فعل نبی اکرم رو ببینه که داره به صورت پرستش توسعه پیدا میکنه. این نظام گسترده اعتقادات توحیدی که تو دنیا هست، الان ظهور همون فعله، مرتبه بالندگی همون فعله. پس تو بالندگی فعل تاریخی و پرستش تاریخی یا مشارکت مصبت کنه یا مشارکت من، این اصلی ترین عبادت نمازی هست. روایت هم خیلی به این دلالت میکنم که انسان شریک میشه تو عبادت. به حضرت ارز کرد آقا تو جنگ زمل در نهج البلاغه دیگه، بعد از جنگ زمل به حضرت ارز کرد آقای کاش برادرم بود پیروزی شما رو میدید. حضرت فرمود احبا اخی کم عنا از کرداره ی امیرالمومنین. حضرت فرمود او در ثواب ما شریکه، اقوامی در ثواب ما شریکن که هنوز از صلب و پدرانشون خارج نشده. چرا؟ چون راضیه به فعل ما. از این دست باید یکی دوتا نیست. تحلیل سجوری به نظر میاد شاید این تحلیل گویایی باشه از این مطلب. اون یه چیز دیگری است. معقوب به من دسته یه معصیتی بکنم بعد انجام ندم، اراده خودم رو چخ بکنم از معصیت، این معصیت نوشته نمیشه. عفو به تعبیر دیگه عفو میشه. این عفو از معصیت روایات تبدیل میکنه که معفوق به این عفو از معصیت. بله این هست، ولی این غیر از اون مطلبه ها. هیچ روایتی ما نداریم که بگه خب به شیخین معفوق به بغض امیر امین ایسان معفوق به حسن حدث این اون بل حب بل بغض اصلاف این به حب و بغض ها برمیگرده که حب و بغض ها به بغض های طبعی و محوری داره. محوری ترین حب و بغض در پرستش خدای متعال خب به نسبت به اولیاء الهی یعنی نبی اکرم و اهل بیت و بعد انبیاء و اولو رزم و اوصیاء شد و بغض نسبت به اعداش. روایت رو یه بار خدمتون خوندم در کافی شریف هست، اینا رو مراجعه کنید. یکی از ابوابی که هست من مراجعه بفرمایید که خیلی گویاست باب حب امیر المؤمنینه. روایت هم سنی و شیعه نقل کردن و آثار این حب و بغض اینا قرار دادی که نیست، به خاطر حضور و مشارکت ارتباط عضو جامعه تاریخی شدنه. اولین جایی که اراده انسان عضو میشه ارتباط برقرار میکنه از طریق حب و بغضه، اونم حب و بغض نسبت به اولیا. این حب و بغضها حضور در جامعه میاره، حضور در موازنه مثبت و منفی میاره. عنایت کردی؟ من میگم این تعبیر زیاده دیگه، شما تو زیارت اینها رو خیلی میبینید. اللهم لن اذبر ظالم زن محق محمد المال و آخرت آبون فلعن الله امتا. یه جریان تاریخی، این جریان رو شما لعن میکنید، مستحق عقوبت میدونید، با همم یه فعل بزرگ انجام دادن. این فعل بزرگ هم در حال بالندگی است، همون فعلی که در حال بالندگی است و تأییدش میکنه. پس اصلی ترین حضور انسان حضور در پرستش تاریخی و بعد در درجه دوم اجتماعی، بعد بندگی های بعدیه. اصلی ترین بندگی انسان اونجا، کسی ایمان رو به انبیا نیاره تمام عمرش عبادت کنه به درد نمیخوره، کسی ایمان نیاره نماز بخونه اثر نداره. روایاتی که میگه دلالت از امیر علیه السلام شرط قبولی اعمال، شما اینو چجوری معنا میکنید؟ اینو عبارت کردم. روایاتی که میگه ما باطن عباداتیم و روح عباداتیم، این هم یه مقداری توضیح دارم، بازم نیاز به توضیح داره. من میترسم تلقی دوستانی بشه که دارم بحث رو تکرار میکنم. تکرار نیست، تکمله است. نمیشه اون بحث رو اونجا تکمیل کرد تو مرحله اول. ببینید این که میگید
روح نماز امیر و باطن نماز ولایت ماست یعنی چی؟ ما هستیم نه ولایت ما، ما هستیم یعنی چی؟ یعنی جریان بندگی خدای متعال از اون طرف جاری میشه، به میزانی که ولایت اونها حضور پیدا میکنه در فعل ما صلات واقع میشه، ولایت اونها حضور پیدا نکنه و صلات من مجرای جریان ولایت اونها قرار نده، روح من رو و فکر من رو و رفتار من رو صلات میشه. اگر صلات به گونه ای بود که من رو مجرا قرار داد برای جریان ولایت خاصی که از طریق صلات جاری میشه، زکات هم منو مجرا قرار داد برای ولایت خاصی که از طریق زکات واقع میشه، این روح صلات و زکات واقع شد. ولله کسی نماز بخونه روزه بگیره ولی جریان ولایت الهی درش واقع نشه، یعنی تولی نباشه باطن عملش، این اثر نداره اگه اثر منفی نداشته باشه. یه جاش رو همه قبول دارن نماز بدون نیت اثر داره، سر شب تا صبح کسی نماز بخونه، نماز با ریا خون میگید اثر منفی داره، گناه کبیره، درسته؟ نماز داره میخونه میگید گناه کبیره، میگم چه فرقی کرده؟ میگید نیت نداره، نیتش ریا. ولی اگه اخلاص داشت میگید حالا اثر میکنه. اگر صلات طریق تولی باشه، طریق حضور در پرستش تاریخی باشه، یعنی صلات هم در واقع نوعی تبعیت هست از امیر علیه السلام باشه، نه صلات بدون تبعیت، فایده نداره صلات بدون تبعیت. چطور میگه صلات بدون قصد بندگی اثر نداره، صلات بدون تبعیت اثر نداره؟ اگر طریق جریان ولایت شد میشه پرستش. حالا این مجموعه روایات خودتون ملاحظه کنید، روایات دیدنی است، روایاتی که در باب خود به بغض، روایاتی که در باب عرض کنم اینه که باطن عبادات محسن رو اینا تأمل بفرمایید. یه بابی رو در کافی بود یه بار خدمتتون خوندم، باب حب فی الله و بغض فی الله، این غیر از باب حب امیرالمومنین و آثارش ها، یه باب مفصلی است که اهل سنت هم به حد تواتر درش روایت دارن، او روش تعمل بفرمایید. این یه بابیست که تو کافی آمده، باب الحب فی الله و بغض فی الله، این روایتش دیدنی است. عرض کنم که فرمود ایو ارال او ایمان او سر کدام رسته محکم تره پاره نشدنی، گفتم شما اعلم هستید، شما بفرمایید. و بعد جواب دادن، بعضی گفتن صلات، زکات، حج، جهاد، فرمود همه اینا خوبه، اینا نیست، الحب فی الله قریب به این عبارت، البغض فی الله، حب الاولیاء الله معادات و لعداء الله، این محکمترین رشته است که ما رو خدا وصل میکنه، این علتش همینه. ذیل این باب تو کافی ببینید کونو مرد صادقین اونجا داره، من اراد ان یستمسک که کسی که میخواد متنفسک بشه به اون شجره‌ای که خدای متعال به دست خودش قرض کرده، نمیدونم فلیوال علیه، این یه شجره در حال رشده، یا من متولی رو میشم یا متولی متبری میشم. جریان ما در پرستش تاریخی و پرستش اجتماعی چجوریست؟ حضور ما در پرستش اجتماعی و تاریخی اصل در پرستشه، بعد پرستش های فردی. از گرم چون این حضور منشأ مشارکت در پرستش و معصیت میشه به نحو مشابه، لذا اگر کسی تعلق به نظام باطل پیدا کرد، به دستگاه باطل، به دستگاه ابلیس، به دستگاه اولیاء طاغوت، در همه معصیت های اونها شریکه، در احراق بیتشون شریکه، در عاشورا شریکه، در قتل امیرالمومنین علیه السلام شریکه، در همه صدماتی که به اسلام خورده شریکه و در آینده بخوره شریک خواهد، چون این جریان یه جریان بالنده است، این جریان رو دوست می‌داره دیگه، یعنی تعلق به این جریان داره، همه خواص اون جریان حضور پیدا می‌کنه. من یه مثال ساده بزنم، سلول‌های بدن انسان متعلق به روح انسان، شما همه خصوصیت های روح رو میتونید تو این سلول پیدا کنید، تو تک تک سلول ها پیدا کنید، هر معصیتی که انسان میکنه رو سلولش اثر میذاره، رو تک تک سلول ها میتونید اثر دونه دونه افعال انسان رو تک تک سلول های انسان پیدا کنید، چون تعلق داره. خیر فعل روح فعل این سلول نیست دا، اما اثرش تو این سلول میاد. اگه انسان شد تک سلول دستگاه باطل، فعل فعل اوناست، احراق ویل کار اوناست، ولی اثر فعلشون من رو میگیره. تأثیر حقیقی میذاره، اعتباری نیست دا. اگر گفتم کسی راضی بود در معصیت شریکه، بعدم میگن که انسان فقط عمل خودشو میبینه، لا تذر و واذرتون وزر آخرا، اینا باید با هم جمع شه. این معنیش اینه حقیقتا فعل اون میادی تو حضور پیدا میکنه، مشارکت حقیقیست نه قرار دادی. اگه کسی تعلق به وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام داشت، مثل سلول بدن حضرت میشه. عبادات حضرت تو روح این حضور پیدا میکنه، رنگ عبادات حضرت تو این روح میفته، صدقه حضرت رو پیدا میکنه. این باز مضمونه سلسل روایات به یه معنا ملاحظه بفرمه. صدقه عبادات اولیاء خدا میاد تو فعل ما، صدقه معصیت اولیاء طاغوت هم میتونه تو فعل ما، تو روح ما، تو همه خصوصیات ما جاری بشه. طریقش هم خوب و تبلیغ سبب جریان پرستش و تاریخ اجتماعی انشاءالله اگه خدا متعال توفیق بده جریان پیشیده تریست که شاید هم یه جلسه دیگه روش بحث بکنه.